سلام و خوش آمدید به این برنامه. امروز قراره یه نگاهی بندازیم به مفاهیم کاملا پایه‌ای که دنیای داده ها رو می‌سازن. کماکانمون هم تو این مسیر فصل اول کتاب خیلی معروف مبانی سیستم‌های پایگاه داده هست، نوشته المصری و ناباته. تمرکز اصلیمون هم روی چهار بخش اوله. می‌خوایم ببینیم اساساً پایگاه داده چی هست و خب کی ازش استفاده می‌کنن. هدفمون اینه که شما شنونده عزیز با تعریف دقیق پایگاه داده آشنا بشید. بعدش ببینیم سیستم مدیریت پایگاه داده، همون DBMS معروف، چیکار میکنه و چه ویژگی‌های اصلا این رویکرد پایگاه داده رو انقدر خاص و مفید کرده. و در آخر هم چه نقش‌هایی، چه افرادی توی این سیستما درگیرن. اینا واقعا سنگ بنای خیلی چیزاییه که هر روز باشون کار داریم.
دقیقاً همینطوره و به خصوص برای شمایی که تو حوزه‌هایی مثل هوش مصنوعی یا علوم داده کار می‌کنید، این مفاهیم دیگه فقط مهم نیستن، به نظرم حیاتین. شما همیشه با حجم خیلی خیلی زیادی از داده‌ها سر و کار دارید، درسته؟ اینکه بدونید این داده‌ها چطور می‌تونن بهینه ذخیره بشن، سازمان پیدا کنن و مدیریت بشن، خب این می‌تونه تفاوت بین یه مدل خوب و یه مدل نه چندان خوب رو مشخص کنه. فهمیدن این ساختارها کمک میکنه که مثلا دیتا پایپلاین های بهتری بسازید یا داده ها رو برای آموزش مدلاتون خیلی مؤثرتر آماده کنید.
عالیه. خب پس روشن شد که چی میخوایم بگیم. بیاید ببینیم تو این دقایق پیش رو دقیقا به چه سوالایی میخوایم جواب بدیم. اول اینکه پایگاه داده دقیقا یعنی چی، چرا انقدر همه‌گیر و مهمه. بعد یه سیستم مدیریت پایگاه داده یا DBMS دقیقاً چه وظیفه‌ای داره؟ فرقش با خود پایگاه داده چیه؟ چه ویژگی‌هایی رویکرد پایگاه داده رو خب منحصر به فرد می‌کنه؟ و آخرش هم این که چه کسایی با این سیستم کار می‌کنن و نقششون چیه؟ خب پس از اول شروع کنیم. پایگاه داده اصلا یعنی چی؟ کتاب تعریف ساده‌ای داره، میگه مجموعه از داده‌های مرتبط به هم که یه معنای مشخصی رو میرسونن. ولی خب این تعریف ساده یکم بیشتر بازش کنیم بهتره. مهمه که فرق بذاریم بین داده‌های خام همینجوری پراکنده و یه پایگاه داده که اینا رو یه نظمی میده و بهشون معنی میبخشه.
درسته. کتاب سه تا ویژگی کلیدی رو اینجا میگه که کمک میکنه این تعریف رو بهتر بفهمیم. اول اینکه هر پایگاه داده‌ای در واقع داره یه بخشی از دنیای واقعی رو نشون میده. یه گوشه‌ای که برای ما مهمه. کتاب بهش میگه جهان کوچیک یا حوزه کاربرد. انگلیسیش هم میشه مینی ورلد یا یونیورس آف دیسکورس که به اختصار میگن UOD. مثلا اطلاعات دانشجوهای یه دانشگاه خاص. دوم، داده‌ها توی پایگاه داده الکی کنار هم نیستن. یه انسجام منطقی دارن، یعنی بی ربط نیستن، یه معنایی پشتشونه. و سوم این که پایگاه داده همینجوری به وجود نمیاد، برای یه هدف مشخصی طراحی میشه و کاربرای خاصی رو هم مد نظر داره.
و مثالهاش هم واقعا همه جا هست، درسته؟ از یه چیز ساده مثل لیست مخاطبای گوشیمون بگیر،
دقیقاً،
تا پایگاه داده های قول پیکری مثل اطلاعات مشتریای آمازون یا داده‌های کاربرا تو فیسبوک که لحظه به لحظه هم داره آپدیت میشه. اینا میتونن خیلی کوچیک باشن، شاید چند صد تا رکورد، یا خیلی بزرگ، مثلا در حد ترابایت. اندازش متفاوته، ولی اصل همون سازماندهی و معناست که گفتید.
آره، یه نکته دیگه هم هست. پایگاه داده میتونه دستی هم باشه ها، مثلا یه دفترچه تلفن کاغذی قدیمی. ولی خب تمرکز ما اینجا بیشتر روی سیستم های کامپیوتریه که با نرم افزار مدیریت میشن، چون قدرت اصلی و امکانات پیشرفته اونجاست.
خب خیلی خوب، پس فهمیدیم پایگاه داده چیه. حالا بریم سراغ اون ابزار مهمی که باهاش کار میکنیم، سیستم مدیریت پایگاه داده یا DBMS. این دیگه خود داده ها نیست، درسته؟ بلکه یه نرم افزاره، یه سیستم نرم افزاری جامع و عمومی که به ما کاربرا اجازه میده پایگاه داده های کامپیوتری رو بسازیم، نگهداری کنیم و خب مدیریتشون کنیم. انگار یه جعبه ابزار خیلی کامله برای کار با داده ها.
داره. کتاب چند تا کار اصلی رو برای DBMS میگه. اولیش تعریف دیفاینینگ کردن ساختار پایگاه داده است. یعنی چی؟ یعنی مشخص می‌کنیم چه نوع داده‌هایی داریم، مثلا عددی، متنی، تاریخ، چطور دسته‌بندی میشن، مثلا توی چه جدولایی با چه ستونایی. و چه قوانینی باید رعایت بشه، مثلا کد ملی دانشجو نباید تکراری باشه. این تعاریف که خیلی مهمن و بهشون میگن فراداده یا متاداتا.
متاداتا، آها، داده در مورد داده؟
بله دقیقاً. داده هایی درباره خود داده ها. اینا توی یه جایی به اسم کاتالوگ یا دیکشنری داده ذخیره میشن. خب کار دوم ساختن یه پایگاه داده است، یعنی همون فرایند واقعی ذخیره کردن داده ها روی یه رسانه ذخیره سازی، مثلا هارد دیسک، که البته این کار تحت کنترل خود DBMS انجام میشه. سوم دستکاری کردن داده هاست. این بخش خیلی پرکاربرده. شامل چی میشه؟ پرسجو یا کوئری برای پیدا کردن اطلاعات خاصی که میخوایم، به روز رسانی یا آپدیت برای اینکه تغییراتی که تو دنیای واقعی اتفاق افتاده رو توی پایگاه داده هم منعکس کنیم و حتی تولید گزارش‌های مختلف از داده ها. چهارمین وظیفه اشتراک گذاری داده هاست. DBMS باید این قابلیت رو داشته باشه که چندین کاربر و چندین برنامه بتونن همزمان به داده ها دسترسی پیدا کنن. این خیلی مهمه تو سیستم های واقعی. و پنجمین کارش محافظت از داده هاست. هم از نظر امنیتی، یعنی کی به چی دسترسی داشته باشه، و هم از نظر بازیابی سیستم، یعنی اگه یهو سیستم کرش کرد یا مشکلی پیش اومد، داده ها از بین نرن و بشه برشون گردوند.
پس DBMS انگار یه جورایی مثل یه نگهبان و مدیر هوشمند عمل میکنه که بین ما، یعنی کاربرا و برنامه هامون، و خود داده هایی که ذخیره شدن قرار گرفته. ما درخواستمون رو مثلا یه پرسجو به DBMS میدیم، اونم با استفاده از اون اطلاعات ساختاری که تو کاتالوگ داره، یعنی همون فراداده ها، میفهمه باید چیکار کنه، چطوری به داده های اصلی دسترسی پیدا کنه و نتیجه رو به ما برگردونه. شکل یک و یک کتاب همینو خوب نشون میده. خب حالا برای اینکه این مفاهیم یکم ملموس‌تر بشن، کتاب یه مثال خیلی خوب و کلاسیک آورده. پایگاه داده یه دانشگاه. فرض کنیم می‌خوایم اطلاعات دانشجوها، درساشون، نمره‌ها، پیش‌نیازها و این چیزها رو مدیریت کنیم.
آره، این مثال دانشگاه خیلی جاها استفاده میشه چون مفاهیم رو خوب نشون میده. توی این سناریو پایگاه داده ما احتمالاً چند تا موجودیت اصلی داره که هر کدوم میشن یه جدول. مثلا یه جدول برای دانشجوها، استودنت، که اطلاعاتی مثل اسم، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، سال ورود و اینا رو داره. یه جدول برای درس‌ها، کورس، با اطلاعاتی مثل نام درس، کد درس، تعداد واحدش. یه جدول برای بخش‌های ارائه شده هر درس، سکشن، که مشخص می‌کنه مثلا درس پایگاه داده تو ترم پاییز 1403 توسط کدوم استاد و تو چه کلاسی ارائه شده. یه جدولم برای گزارش نمره‌ها، گرید ریپورت، که میگه کدوم دانشجو تو کدوم بخش درسی چه نمره‌ای گرفته. و شاید یه جدولم برای پیش‌نیازها، پری ریکویزیت، که میگه برای گرفتن یه درس چه درس‌هایی رو باید قبلاً پاس کرده باشی. شکل 1-2 کتاب این جدول‌ها رو نشون میده.
و نکته کلیدی اینجاست که این جدول‌ها الکی کنار هم نیستن. درسته؟ یه جوری به هم وصلن. از طریق فیلدهای مشترک. مثلا گفتی جدول نمره ها، گرید ریپورت، هم شماره دانشجویی رو داره، هم مشخصات اون بخشی که دانشجو گذرونده. اینطوری DBMS میتونه اینا رو به هم ربط بده و مثلا بفهمه دانشجوی شماره فلان توی درس پایگاه داده ترم قبل چه نمره ای گرفته. این روابط خیلی مهمن.
دقیقاً. همین ساختار و روابطه که قدرت اصلی رو به پایگاه داده میده. و به لطف همینا DBMS میتونه به سوالهای خیلی متنوع و گاهی پیچیده‌ای جواب بده. مثلا میتونیم ازش بخوایم کارنامه کامل دانشجوی X رو بهمون بده. یعنی بره تو جدول نمره ها همه رکوردهای مربوط به اون دانشجو رو پیدا کنه، بعد با استفاده از اطلاعات بخش و درس اسم درس‌ها رو هم بیاره و یه لیست مرتب بهمون بده. یا مثلا بگیم لیست همه دانشجوهایی که تو پاییز 1402 درس هوش مصنوعی رو با نمره بالای 17 پاس کردن رو میخوایم.
و فقط سوال پرسیدن نیست، بحث بروزرسانی ها هم هست. مثلا فرض کن یه دانشجو تغییر رشته میده، باید بریم تو جدول دانشجو استیودنت و مقدار فیلد رشتهش رو عوض کنیم. یا مثلا یه بخش درسی جدید برای یه درس تعریف میشه، باید یه ردیف جدید به جدول بخش‌ها اضافه کنیم. یا شاید بخوایم نمره یه دانشجو رو توی درس خاص اصلاح کنیم. DBMS باید حواسش باشه که همه این تغییرات درست و هماهنگ انجام بشن. خب تا اینجا دیدیم پایگاه داده چیه و DBMS چطوری کمک میکنه. حالا سوال اصلی اینه، اصلا چرا این همه زحمت؟ چرا از همون روش‌های سنتی‌تر استفاده نکنیم که هر برنامه‌ای فایل‌های داده خودش رو داشت و خودش مدیریتشون می‌کرد؟ کتاب به اون روش قدیمی میگه پردازش فایل و اشاره می‌کنه که مشکلات جدی داشته. مثلا داده‌ها ممکن بود تو فایل‌های مختلف تکرار بشن، افسونگی داده.
بله، و این افسونگی خودش باعث مشکلات بعدی مثل ناهماهنگی داده ها می شد. مثلا آدرس یه دانشجو توی فایل یه چیز بود، توی فایل دیگه یه چیز دیگه.
دقیقاً. یا مثلا دسترسی به داده ها سخت بود. اگه می خواستی یه گزارش جدید بگیری که به داده های چند تا فایل نیاز داشت، باید یه برنامه جدید می نوشتی. اشتراک گذاری داده بین برنامه های مختلف هم خیلی سخت بود.
دقیقاً. رویکرد پایگاه داده با اومدن DBMS و ایجاد یک مخزن داده مرکزی و مدیریت شده تلاش کرده این مشکلات را حل کنه. کتاب چند تا ویژگی کلیدی رو برای رویکرد پایگاه داده میگه که تفاوت اصلی رو ایجاد میکنن. اولین و شاید یکی از مهمترین ها طبیعت خود توصیفگر سلف دیسکرایبینگ نیچر بودنش هست. یعنی چی؟ یعنی تعریف ساختار پایگاه داده همون فراداده ها که قبلا گفتیم جدا از خود داده های اصلی توی کاتالوگ سیستم ذخیره میشه. این برخلاف سیستم های فایلی قدیمی بود که معمولا تعریف داده ها مثلا طول هر فیل و نوعش لابلای کد برنامه های کاربردی نوشته میشد و گم میشد.
آها، پس خود سیستم میدونه که چه داده هایی رو با چه ساختاری داره نگه میداره.
دقیقاً. این باعث میشه خود DBMS و حتی برنامه های دیگه بتونن ساختار داده ها رو بفهمن و باهاش کار کنن بدون اینکه لازم باشه از قبل همه جزئیات رو بدونن. این یه انعطاف پذیری خیلی بالا به سیستم میده. شکل یکس این جدایی داده و فراداده رو نشون میده.
ویژگی مهم دوم، جداسازی بین برنامه ها و داده ها، insulation between programs and data هست. بهش انتزاع داده، data abstraction هم میگن. این یکی برای ما تو برنامه می نویسیم خیلی مهمه. معنیش اینه که برنامه های کاربردی لازم نیست نگران جزئیات پیاده سازی و نحوه ذخیره سازی فیزیکی داده ها روی دیسک باشن. اونا با یه نمای منطقی و سطح بالاتر از داده ها کار میکنن که بهش میگن مدل داده، data model.
درسته. حالا اگه مثلا DBA تصمیم بگیره برای اینکه سرعت سیستم بره بالا، ساختار ذخیره سازی فایل ها رو روی دیسک عوض کنه یا مثلا یه ایندکس جدید اضافه کنه، تا وقتی که اون نمای منطقی که برنامه ها میبینن ثابت بمونه، خود برنامه ها اصلا نیاز به تغییر پیدا نمی کنن.
به این میگن استقلال برنامه داده. فکر کنید چقدر از دوباره کاری و هزینه های نگهداری نرم افزار کم میکنه.
ویژگی سوم پشتیبانی از نماهای چندگانه است. خب همه کاربرای یه پایگاه داده که قرار نیست همه داده ها رو ببینن یا به یک شکل ببینن. یکی شاید فقط به اطلاعات تماس دانشجوها نیاز داره. یکی دیگه فقط به لیست درس ها و پیش نیاز هاشون. یکی دیگه شاید بخواد معدل دانشجوها رو ببینه، در حالی که معدل خودش مستقیما ذخیره نشده و باید محاسبه بشه.
پس میشه دیدگاه های مختلفی رو برای کاربرای مختلف تعریف کرد.
دقیقاً. DBMS اجازه میده ما نما یا ویو مجازی مختلفی تعریف کنیم. هر ویو میتونه یه زیرمجموعه از داده ها رو نشون بده یا داده ها رو از چند جدول ترکیب کنه یا حتی داده های محاسبه شده رو نمایش بده. این هم به امنیت کمک میکنه چون هر کس فقط چیزی که لازمه رو میبینه و هم کاربری رو برای هر گروه ساده تر میکنه. شکل 1-5-2 دو تا نمای مختلف از پایگاه داده دانشگاه رو نشون میده. نمای کارنامه و نمای پیش نیازها.
و میرسیم به ویژگی کلیدی چهارم، اشتراک گذاری داده و پردازش تراکنش های چند کاربره، Sharing of Data and Multi-User Transaction Processing. این شاید یکی از بزرگترین چالش ها تو سیستم های داده ای باشه، مگه نه؟ چطوری میشه به چند صد یا چند هزار نفر اجازه داد همزمان با یه پایگاه داده کار کنن؟ مخصوصا وقتی بعضیاشون دارن داده ها رو میخونن و بعضی دیگه دارن تغییر میدن.
دقیقاً چالش بزرگیه. اینجا مفهومی به اسم تراکنش، ترانزکشن، خیلی حیاتی میشه. تراکنش یعنی یه دنباله ای از عملیات روی پایگاه داده، مثلا چند تا خوندن و چند تا نوشتن، که از دید کاربر یا برنامه باید مثل یه واحد کامل و تجزیه ناپذیر اتمیک انجام بشه. یعنی یا همه عملیات توی تراکنش با موفقیت انجام میشن، یا اگه وسط کار مشکلی پیش بیاد، مثلا سیستم کرش کنه یا یه محدودیتی نقض بشه، باید کل کارایی که تا اون لحظه انجام شده برگرده به حالت اول، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. به این خاصیت میگن اتمیسیتی.
پس یا همه یا هیچ.
دقیقاً. و DBMS با استفاده از مکانیزم‌های پیچیده‌ای به اسم کنترل همروندی کانکرنسی کنترل مطمئن میشه که وقتی چندین تراکنش همزمان دارن اجرا میشن با هم تداخل مخرب پیدا نکنن و نتایج همدیگر رو خراب نکنن. انگار که هر تراکنش به تنهایی داره روی پایگاه داده اجرا میشه. خاصیت آیزولیشن. خیلی از سیستم‌هایی که روزمره باشون کار داریم، مثل سیستم‌های بانکی، رزرو بلیت هواپیما یا فروشگاه‌های آنلاین، باید بتونن هزاران تراکنش رو در هر ثانیه به صورت همزمان، امن و مطمئن پردازش کنن. به این نوع سیستم‌ها و پردازش‌ها میگن پردازش تراکنش آنلاین، آنلاین ترانزکشن پروسسینگ (OLTP). این قابلیت‌ها بدون یه DBMS قوی تقریباً غیر ممکنه.
بسیار خوب. پس حالا با خود سیستم یعنی پایگاه داده و DBMS و مزایای اصلی این رویکرد آشنا شدیم. حالا ببینیم کیا واقعا با این سیستما کار میکنن. کتاب از عبارت جالبی استفاده میکنه. بازیگران صحنه. این بازیگرا کیا هستن؟
خب چند دسته نقش اصلی داریم؟ نقش اول و خیلی خیلی کلیدی مدیر پایگاه داده هست، یا دیتابیس ادمنستریتور یا DBA. DBA رو میشه گفت فرمانده کل پایگاه داده است. مسئولیت اصلیش مدیریت کل سیستمه، یعنی هم خود داده ها و هم نرم افزار DBMS و منابع سخت افزاری مرتبط.
چی کارایی میکنه دقیقاً؟
کارهای خیلی متنوعی داره. مثلا دادن مجوز دسترسی به کاربرای مختلف. کی به چی دسترسی داشته باشه؟ نظارت دائمی روی عملکرد و کارایی سیستم. مطمئن شدن از امنیت داده ها در برابر حملات یا دسترسی های غیر مجاز. و البته برنامه ریزی و اجرای عملیات پشتیبانگیری، بکاپ و بازیابی ریکاوری در صورت بروز مشکل. مثلا خرابی دیسک یا خطای نرم افزاری. توی سازمان‌های بزرگ معمولاً یه تیم از DBAها این کارا رو انجام میدن.
نقش مهم بعدی طراح پایگاه داده یا دیتابیس دیزاینر هست. اینا رو میشه گفت معماران پایگاه دادن.
بله. وظیفه اصلیشون اینه که اول با کاربرای نهایی صحبت کنن و نیازمندی‌هاشون رو دقیق بفهمن. بعد تشخیص بدن که دقیقاً چه داده‌هایی باید توی پایگاه داده ذخیره بشه. بعدش میان بهترین ساختار منطقی رو برای این داده‌ها طراحی می‌کنن. یعنی چه جدولی داشته باشیم، هر جدول چه ستون‌هایی، فیلدهایی داشته باشه، انواع داده‌ها چی باشن، چه محدودیت‌هایی مثل کلید اصلی یا خارجی وجود داشته باشه و روابط بین جدول‌ها چطور باشه.
پس کارش خیلی مفهومیه.
بله، بخش زیادیش طراحی منطقی و مفهومیه. البته طراحی فیزیکی هم هست که مربوط به نحوه ذخیره‌سازی بهینه روی دیسک میشه. ولی تمرکز اصلی طراح معمولاً روی طراحی منطقیه که نیاز کاربر رو برآورده کنه.
خب، بعد از مدیر و طراح میرسیم به کسایی که واقعاً از سیستم استفاده میکنن. یعنی کاربران نهایی، end users. اینا خودشون خیلی متنوعن، نه؟
آره، کتاب اینا رو به چند دسته تقسیم میکنه که جالبه. یه دسته هستن که بهشون میگه کاربران عادی، casual end users. اینا معمولا مدیران یا کاربرای دیگه‌ای هستن که گاه به گاه به پایگاه داده سر میزنن و هر بار ممکنه یه سوال یا نیاز متفاوتی داشته باشن. اینا معمولا خودشون بلدن از زبانهای پرسوجی سطح بالا مثل SQL یا ابزارهای گزارشگیری استفاده کنن.
پس خودشون مستقیم با سیستم کار میکنن.
بله. دسته دوم که شاید بزرگترین گروه باشن، کاربران ساده یا پارامتریک نایو و پارامتریک اند یوزرز هستن. کار اینا خیلی تکراری و روتینه. اینا معمولاً از برنامه‌های کاربردی از پیش نوشته شده استفاده میکنن که یه رابطه کاربری ساده داره و فقط چند تا کار مشخص رو انجام میده. مثال کلاسیکش کارمند بانک پشت باجه است که فقط گزینه‌های محدودی برای واریز، برداشت یا چک کردن موجودی داره، یا اپراتور رزرو بلیط، یا حتی خیلی از ماها وقتی با اپلیکیشن‌های موبایل کار می‌کنیم که به یه پایگاه داده وصلن.
آها، پس اینا با برنامه آماده کار میکنن که بهشون تراکنش‌های کنسرو شده هم میگن.
دقیقاً. بعدش میرسیم به کاربران حرفه‌ای، sophisticated end users. اینا خودشون متخصصن. مثلا مهندسا، دانشمندا، تحلیلگرای کسب و کار یا تحلیلگرای داده. اینا با قابلیت‌های DBMS آشنایی خوبی دارن و ممکنه مستقیماً از ابزارهای پیشرفته DBMS یا زبانهای برنامه نویسی خاص برای تحلیل‌های پیچیده یا کارهای علمیشون استفاده کنن. و در نهایت یه گروه کوچیک‌تر هم هستن به اسم کاربران مستقل، Standalone End Users. اینا کسایی‌ان که پایگاه داده‌های شخصی خودشون رو روی کامپیوتر یا دستگاه خودشون نگهداری و مدیریت می‌کنن. مثلا کسی که لیست آهنگاش رو با یه نرم‌افزار پایگاه داده ساده مدیریت می‌کنه.
خب پس مدیر، طراح و انواع کاربران نهایی رو داشتیم. یه گروه دیگه هم موندن که نقش واسط رو دارن، درسته؟
بله. گروه چهارم که کتاب بهشون میگه تحلیلگران سیستم و برنامه نویسان کاربردی، سیستم انالیست اند اپلیکیشن پروگرامرز. امروز ما بیشتر به این گروه میگیم مهندسان نرم افزار، سافت‌ویر انجینیرز. کار اینها اینه که نیازمندی‌های کاربران نهایی، مخصوصاً اون کاربران ساده رو تحلیل کنن، مشخصات دقیق برنامه‌های کاربردی، همون تراکنش‌های کنسرو شده رو تعیین کنن و بعد اون برنامه‌ها رو پیاده‌سازی کنن، تست کنن و در طول زمان نگهداری و به‌روزرسانی کنن.
پس اینا هم باید درک خوبی از پایگاه داده و DBMS داشته باشن تا بتونن برنامه‌های درست و کارآمدی بنویسن که با پایگاه داده تعامل خوبی داشته باشه.
دقیقاً. اینها پلی هستن بین کاربران نهایی و خود سیستم پایگاه داده.
بسیار خوب. فکر می‌کنم تونستیم یه مرور خیلی خوب و جامع روی این چهار بخش اول کتاب داشته باشیم. بیایید یه جمع‌بندی خیلی سریع از نکات کلیدی بکنیم. اول اینکه فهمیدیم پایگاه داده فقط یه سری داده کنار هم نیست، بلکه مجموعه سازمانی یافته و مرتبه که یه بخشی از دنیای واقعی رو مدل میکنه و معنای مشخصی داره.
بله. دوم اینکه DBMS اون نرم افزار مرکزی و قدرتمندیه که مدیریت کامل پایگاه داده رو بر عهده داره. از تعریف ساختار و ذخیره فراداده ها تو کاتالوگ گرفته تا ساختن خود پایگاه داده، دستکاری داده ها، پرسجو و به‌روزرسانی، اشتراک گذاری بین کاربران و محافظت از داده ها.
سوم، دیدیم که رویکرد پایگاه داده مزایای مهمی داره. خود توصیف بودنش به خاطر کاتالوگ، جدا کردن برنامه از داده یا همون استقلال برنامه داده که خیلی مهمه، امکان دادن نماهای مختلف کاربرای متفاوت و خیلی حیاتی توانایی مدیریت امن دسترسی همزمان چندین کاربر از طریق مفهوم تراکنش و کنترل همروندی.
و چهارم همین که افراد مختلفی با نقش‌های مشخص توی این اکوسیستم پایگاه داده نقش بازی می‌کنن. مدیران پایگاه داده DBA، طراحان پایگاه داده، انواع مختلف کاربران نهایی از عادی و ساده گرفته تا حرفه‌ای و مستقل و مهندسان نرم افزار که برنامه‌های کاربردی رو می‌نویسن. همونطور که اولش هم اشاره کردم، این مفاهیم پایه‌ای که مرور کردیم برای شما که توی حوزه‌های هوش مصنوعی و علوم داده کار می‌کنید واقعاً نقش کلیدی دارن. اینکه بفهمید داده‌ها چطور ساختار پیدا می‌کنن، فراداده‌ها چی هستن، چطوری میشه بهینه به داده‌ها دسترسی پیدا کرد و پرسجوهای معنیدار انجام داد، چه با SQL چه از طریق ویوها، و چطور میشه با حجم زیادی از داده‌ها به صورت همزمان و امن کار کرد، مفاهیم تراکنش و همروندی، همه اینا اساس کار شماست. چه وقتی دارید داده‌های حجیم رو برای آموزش مدل‌هاتون آماده می‌کنید، data preparation، چه وقتی دارید یه سیستم توصیه‌گر می‌سازید که باید پروفایل کاربرا رو مدیریت کنه، یا یه خط لوله پردازش داده طراحی می‌کنید، این اصول اولیه بهتون کمک می‌کنن که سیستم‌های خیلی قابل اعتمادتر، کارآمدتر و مقیاس پذیرتری بسازید.
و حالا شاید یه سوال برای اینکه خودتون بیشتر بهش فکر کنید و بحث رو ادامه بدید، ما امروز بیشتر در مورد اصول بنیادی صحبت کردیم که عمدتاً تو بستر پایگاه‌های داده رابطه‌ای مثل همون مثال دانشگاه که جداول و روابط مشخصی داشت، شکل گرفتن و تکامل پیدا کردن، اما دنیای امروز داده‌ها خیلی تغییر کرده. ما با چالش‌هایی مثل داده‌های خیلی خیلی بزرگ یا بیگ دیتا، انواع داده‌های بدون ساختار یا نیمه ساختار یافته مثل متن‌های طولانی، عکس‌ها، ویدیوها، داده‌های شبکه‌های اجتماعی و ظهور سیستم‌های جدیدی مثل NoSQL روبرو هستیم. به نظر شما این مفاهیم بنیادی که امروز مرور کردیم، چیزایی مثل مدل رابطه‌ای، تراکنش‌های اسید، همون اتمیسیتی و آیزولیشن و نقش محوری کاتالوگ و فراداده‌ها، در مواجهه با این دنیای جدید و پیچیده داده‌ها چقدر هنوز معتبر و پابرجا هستند؟ آیا فقط ابزارها و تکنولوژی‌ها عوض شدن یا خود این اصول بنیادی هم دارن به چالش کشیده میشن، تغییر میکنن و شاید شکل جدیدی به خودشون میگیرن؟ این یه سوال خوبه که میتونید تو مسیر یادگیری بیشترتون دنبال جوابش بگردید. این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آی صدر تولید شده است.